ظالم و ستم ها روا کردن به ما قوم ولی.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت 40 سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. دلدادگان و عاشقان حسینی در نقاط مختلف جهان امروز با حضور در مراسم عزاداری 40 حسینی عشق و ارادت خود را به امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش به نمایش گذاشتند.
همزمان با 40 حسینی در کربلای معلا، شور و شیدایی عاشقان سرور آزادگان جهان به اوج خود رسیده است. کربلا امروز میزبان میلیون ها زائری بود که از سراسر جهان برای عرض ارادت به سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آن مکان نورانی گرد هم آمده بودند. عاشقان و دلشیفتگان مکتب حسینی با حضور در حسینیه اهل بیت علیهم السلام ایرانیان در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، هم در 40 شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگر شهدای دشت کربلا به عزاداری پرداختند. آیین سوگواری 40 حسینی نیز با حضور ملیت‌های مختلف در انگلیس برگزار شد.
شور و عشق حسینی مرزها را در نوردیده و قلوب ارادتمندان به سالار شهیدان را در اقصی نقاط جهان به سوی خود کشانده.
مسلمانان مقیم استانبول ترکیه هم در 40 حسینی به یاد شهید کربلا و یارانش عزاداری کردند. شیعیان و مسلمانان کشورهای مختلف مقیم ایتالیا نیز با راهپیمایی در شهر لنیانو در شمال ایتالیا 40 حسینی را گرامی داشتند. هزاران نفر از مردم پاکستان هم با توجه به تهدیدات تروریستی با شرکت در مراسم 40 حسینی عشق خود را به سالار شهیدان و یاران وفادارش به نمایش گذاشتند. مسلمانان هند نیز با حضور در مساجد و راه اندازی دسته های سینه زنی در خیابان ها به مناسبت 40 سید و سالار شهیدان عزاداری کردند. اجتماع عزاداران 40 حسینی علیه السلام در کشور مظلوم نیجریه نیز به مانند سالهای گذشته به خاک و خون کشیده شد.
عتبه حسینی با انتشار آماری اعلام کرد بیش از 11,853,000 زائر تا ظهر 40 حسینی وارد شهر مقدس کربلا شدند. در آمار رسمی عتبه حسینی آمده است از صبح روز 10 صفر تا ظهر روز 40 حسینی 11,853,487 زائر از 10 ورودی کربلای معلا وارد این شهر مقدس شدند. همچنین بیش از 30,000 نیروی امنیتی امنیت این مراسم را فراهم کردند و حدود 1,600 خبرنگار از رسانه‌های مختلف دنیا برای پوشش تجمع میلیونی زائران امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام در کربلای معلا حضور دارند تا فریاد این اجتماع عظیم را به گوش جهانیان برسانند و این نهضت و ارادت تا قیام آل مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه خواهد داشت. ادامه خبرها. یک زندانی فلسطینی توانست با اعتصاب قضا حکم آزادی خود را از اشغالگران بگیرد. شیخ خضر عدنان پس از 57 روز اعتصاب قضا و 2 روز امتناع از نوشیدن آب توانست حبس 1 سالش را که چند روز دیگر به پایان می‌رسید پایان دهد. این تصمیم رژیم اشغالگر پس از هشدارهای جدی درباره وخامت شرایط جسمانی شیخ عدنان گرفته شد. او به گونه‌ای به سالن دادگاه رسید که روی صندلی چرخدار نشسته بود و نمی‌توانست بایستد یا حرکت کند. در پی حکم دادگاه اسرائیل خانواده شیخ عدنان اعلام کردند وی به اعتصاب قضای خود پایان داده و همچنین تاکید کردند با وجود شرایط وخیم جسمانی روحیه او بالاست. همچنین شهروندان نوار غزه پیکر 3 کودک را که بر اثر بمباران رژیم صهیونیستی شهید شده بودند تشییع کردند. این 3 کودک 2 روز پیش در حمله جنگنده های این رژیم به شهادت رسید. منابع وابسته به رژیم اشغالگر مدعی شدند آنها برای کار گذاشتن بمب تلاش می کردند. این در حالی است که گروه های فلسطینی معتقدند هدف قرار دادن کودکان به صورت عمدی انجام شد، زیرا تکنولوژی نظامی اسرائیل توانایی تشخیص آنها را دارد. محمود خلف عضو کمیته اجرایی جبهه دموکراتیک تاکید کرد از این جنایت نخواهیم گذشت و گروه های مقاومت اقدامات و تاکتیک های لازم برای این کار را بررسی می کند. برخی گروه های فلسطینی هم ارجاع پرونده تخلفات اسرائیل به دادگاه کیفری بین المللی را خواستار شدند. اما هزاران فلسطینی با برگزاری تظاهرات در نوار غزه خشم خود را از ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعلام و بر مخالفت خود با محاصره مستمر نوار غزه تأکید کردند.
مشهد الغضب كبيرا هنا على الحدود.
صحنه خشم در مرزها گسترده است. ده‌ها هزار تن از فلسطینیان در این منطقه تظاهرات کردند تا بر مخالفت خود با محاصره مستمر نوار غزه تاکید کنند. این راهپیمایی‌ها همزمان با تهدیدهای مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر سرکوب معترضان فلسطینی در حال افزایش است. در حمله رژیم صهیونیستی به فلسطینیان ده‌ها نفر زخمی شدند.
الذي ادى الى سقوط عشرات الاصابات.
نحن مع كل فعل
باید به این جنایت‌های رژیم صهیونیستی پاسخ داد. ما از اتاق عملیات مشترک حمایت می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر به این جنایت‌های رژیم صهیونیستی پاسخ دهد.
على هذا الاجرام الصهيوني باسرع وقت ممكن.
حاله من التوافق الشعبيه.
توافق مردمی و رسمی در همه سطوح در خصوص راهپیمایی‌های بازگشت وجود دارد و حضور گسترده مردم فلسطین در این راهپیمایی نشان می‌دهد ملت فلسطین تصمیم خود را برای به دست گرفتن زمام امور و بازپسگیری حقوق خود گرفته است. هرچند که سران برخی کشورهای عربی به تلاش خود برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در همه سطوح و به شکل علنی ادامه میدن.
ما در خاک خود پایداریم. سر خود را بالا میگیریم و همه ما از کودک و بزرگ گرفته و پیر و جوان باید از خاک مقدس خود دفاع کنیم. این وطن ماست. باید از خاک خود دفاع کنیم و به امید خدا پیروز خواهیم شد. مقاومت و ملت ما با پایداری خود در این خاک پیروز خواهد شد.
رژیم صهیونیستی با همه زرادخانه نظامی خود عزم و اراده ملت فلسطین را سرکوب می کند. اما ملت فلسطین تا بازپسگیری همه حقوق خود در همه میدانها حضور دارد.
کاملتن غیر منقوصا. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصما، غزه، فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. تلفات جنگ یمن از سال 2016 تا کنون 5 برابر بیشتر از چیزی است که قبلا ارزیابی شده بود. آندرا کاربونی، محقق و تحلیلگر طرح آماری منازعات و رویدادهای نظامی، با اعلام این خبر افزود از سال 2016 تا کنون دست کم 56 هزار یمنی در جریان تجاوز ائتلاف سعودی به این کشور و جنگ داخلی جان خود را از دست دادند. به گفته کاربونی این آمار غیر از کسانی است که جان خود را بر اثر بحران‌های انسانی و مشکلات ناشی از آن مانند بیماری‌ها و سوء تغذیه از دست دادند. پیش از این روزنامه‌نگاران و فعالان امور انسان دوستانه آمار 10,000 کشته در یمن را اعلام کرده بودند، اما از سال 2016 با وجود تداوم جنگ در این کشور آمار تازه‌ای اعلام نشده بود. کاربونی یادآور شد با احتساب 2,000 کشته در هر ماه پیش‌بینی می‌شود تلفات انسانی از سال 2015 تا پایان سال جاری میلادی به 70 تا 80 هزار نفر برسد. صدها زن و مرد مسلمان روهینگیایی که از سرکوب بودایی‌ها و ارتش میانمار فرار کردند، مدت‌هاست در عربستان سعودی زندانی هستند. به گزارش پایگاه خبری میدل ایست تایم، پس از آغاز حملات ارتش میانمار به مناطق مسلمان نشین این کشور و آواره شدن مسلمانان روهینگیایی، تعدادی از آنان با گذرنامه‌های جعلی وارد عربستان شدند که در یورش پلیس عربستان به کارگران غیرقانونی بازداشت شدند. دلیل استفاده آنها از گذرنامه جعلی این است که میانمار مسلمانان روهینگیا را به عنوان شهروند به رسمیت نمی‌شناسد و به آنها هیچ گونه مدارک هویتی ارائه نمی‌دهد. میدل ایست تایم در یک تحقیق 4 ماهه با تعدادی از بازداشتی‌های سابق و جدید، تعدادی از روهینگیایی‌هایی که در عربستان زندگی می‌کنند و برخی پناهندگان بنگلادشی صحبت کرده که ثابت می‌کند صدها تن از آوارگان روهینگیایی در عربستان هستند. بازداشت شدگان اعلام کردند بسیاری از آنها بین 1 تا 6 سال در بازداشتگاهی در مرکز جده به سر بردند و به علت طولانی شدن زمان اسارت تا کنون تعدادی از افراد جان سپردند. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با وزیران امور خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان در استانبول گفت 3 کشور برای تقویت همکاری‌ها، بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مناقشات منطقه به طور صلح‌آمیز اراده مشترکی دارند. آقای ظریف از همکاری کشورهای منطقه در حمایت از برجام و محکومیت اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا قدردانی کرد.
وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان امروز در استانبول برای 6th بار گرد هم آمدند تا راهکارهای توسعه همکاری‌های بیشتر در زمینه اقتصادی را تقویت کنند.
من جمله ترانزیت، همکاری‌ها در حوزه انرژی، در حوزه توریسم، در حوزه همکاری‌های دانش‌بنیان، زمینه‌های بسیار خوبی برای همکاری بین 3 کشوری که روابط دیرینه تاریخی، مذهبی و فرهنگی دارند امروز بحث شد.
واسن تو بیانیه مشترک اجلاس 3 جانبه آقایان ظریف، چاوشوغلو و محمد یاروف به گسترش همکاری‌ها و ارتباطات و حل صلح‌آمیز و عادلانه مناقشات منطقه تأکید دارد. اهدافی که در مصاحبه پایانی 3 وزیر با خبرنگاران بیان شد.
3 کشور اراده مشترکی دارند برای همکاری در جهت توسعه 3 کشور و توسعه منطقه، بهبود شرایط زندگی مردم 3 کشور و مردم منطقه و همینطور تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای که متاسفانه با چالش‌های متعددی روبرو است.
ترکیه و آذربایجان، ما ترکیه و آذربایجان از تحریم‌ها علیه ایران به هیچ وجه حمایت نکرده و همکاری اقتصادی خودمان با ایران را بهتر از قبل ادامه خواهیم داد.
دوردان آذربایجان طرفیندن هم ایران
برای ما افتخار بزرگی است که در کنار 2 کشور برادر ایران و ترکیه بتوانیم برای توسعه همکاری‌ها قدم‌های جدی برداریم.
وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس 3 جانبه با وزرای خارجه 2 کشور همسایه دیدار و گفتگوهای 2 جانبه‌ای هم داشت. حالا 3 کشور همسایه مسیری مشترک برای همکاری‌های راهبردی به ویژه در حوزه اقتصاد طی می‌کنند. 12 میلیارد دلار در سال گردش مالی مبادلات اقتصادی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان. تجارتی پایدار که با گفتگوها و همکاری‌های مناسب سیر سعودی به خود گرفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
و آخرین خبر این بخش این که 7th اجلاس پارلمان ادیان جهان با شرکت 1000 نفر از پیروان ادیان و اقوام مختلف 5 شنبه این هفته در تورنتو آغاز به کار می کند. تورنتو یکی از شهرهای کانادا است که بیشترین تنوع اقوام و پیروان ادیان مختلف را دارد و به خاطر این تنوع و جامعیت است که پارلمان ادیان تورنتو را به عنوان میزبان این اجلاس انتخاب کرده است. اجلاس امسال از 10th تا 17th آبان با موضوع چشم‌انداز همگرایی و قدرت محبت در جستجوی درک، آشتی و تغییر جهانی برگزار می شود. در این 7 روز 1600 سخنران در قالب 1000 جلسه سخنرانی، کارگاه، مراسم دینی، نمایش فیلم و روایت‌های شخصی برای 8000 شرکت کننده از 70 کشور جهان سخنرانی می کنند. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می کنم و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
شب شما بخیر دوستان عزیز. تشکر میکنم از همکارانمون در واحد خبر. ادامه برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم و دعوت میکنم در این لحظه با برنامه هادیان همراه باشید. نصرت و یاری امام، موضوع سخنان حجت الاسلام سبزواری است در این برنامه که دعوت میکنم بشنوید.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
إمامت يعني پیشوایی قافله دین و دنیا.
و انتم نور الاخیار،
شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجتهای خدای جباری.
و حجج الجبار
هادیان.
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا حضرت محمد و خاندانه ایشون. سلام همراهان رادیو معرف، به برنامه هادیان خوش اومدین. عزیزان، حجت‌های الهی همواره مورد حمایت و تایید خداوند بودن و اگه خدا اراده می‌کرد، احدی نمیتونست به اونها آسیب وارد کنه. مثلا خدا نوح رو از کافران و طوفان نجات داد، آتش رو برای ابراهیم گلستان کرد، دریا رو مقابل موسی شکافت، یوسف رو درون چاه، یونس رو درون شکم ماهی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در غار حفظ کرد. اینها نشون میده که خدا برای یاری جانشینان خود نیازی به یاری ما نداره و اگه اراده کنه همه مخلوقات جهان فرمان بردار او و حجتهاش میشن. اما خدا میخواد تا افراد با میل و رغبت و اختیار حجتهاشو یاری کنن و با این عمل خیر به رستگاری برسن. و در اسلام هم یاری امامان از وظایف امت شمرده شده. سخنان حجت الاسلام سید حسن سبزواری، امام پژوه و حدیث شناس در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه هادیان. ما در طول 3 جلسه پیشین بحث وظیفه و نوع عمل کرده مکلفان رو در مقابل اهل بیت علیهم السلام دنبال کردیم که اولین قدم بحث معرفت و بعد از اون بحث محبت بود و در گام بعدی اطاعت از اهل بیت علیهم السلام به عنوان افراد مفترض و طاعه از جانب پروردگار متعال بود که هر کدوم از این 3 وظیفه رو، یعنی محبت، معرفت و اطاعت رو، بر اساس آیات قرآن و برخی از روایات مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در این جلسه به یکی دیگر از وظایف مردم در برابر ائمه علیهم السلام اشاره میکنیم و اونم بحث نصرت و یاری کردن امامان علیهم السلامه. این عنوان یه بحث قرآنی است و دستور رو به امر اون رو ما از خود قرآن استفاده میکنیم. در سوره مبارکه صف که 14 آیه داره، در آخرین آیه اون به صورت امر مطلق به همه اهل ایمان این گونه خطاب شده که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای اهل ایمان باید انصار پروردگار متعال باشید و خداوند رو یاری کنید. اولین نکته در این آیه شریفه اینه که خطاب به همه مؤمنینه، کسی استثنا نشده. و دوم اون که امر به نصرت الهی مطلق اومده و بدون قید مطرح شده، یعنی اون چه که بتونه از مصادیق نصرت الهی به شمار بیاد باید انجام داد، حالا از طریق زبان باشه یا نصرت فعلی باشه، این نصرت از راه مال باشه یا جانفدائی باشه، هر نوع نصرتی. سوالی که در اینجا طرح میشه اینه که این نصرت الهی چگونه است و ظاهر این امر نوعی اجمال رو در بر داره. لذا در ادامه خداوند متعال میفرماید که این امر به یاری و نصرت الهی منحصرا برای اهل اسلام نیست، بلکه برای امم سابقه هم بوده. لذا یه واگویه و گفتگوی بین حضرت عیسی علیه السلام و حواریون رو خداوند متعال تو همین آیه شریفه نسبت به بحث نصرت الهی بیان میکنه. دقت کنید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون و اصحابش چنین فرمود که چه کسی من را در راه خدا یاری و نصرت میکنه. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون هم عرض داشتن ما یاوران و ناصران الهی هستیم. ظرافتی که در این آیه شریف است و شنوندگان محترم دقت می‌فرمایند اینه که سؤال حضرت عیسی نسبت به نصرت کردن خودش بود. من انصاری، چه کسی من را نصرت می‌کند الله در راه خدا؟ صحبت از نصرت و یاری خود ایشونه، اما حواریون جوابشون نسبت به نصرت خداست، نحن انصار الله. و حال اون که باید سؤال و پاسخ با هم تناسب داشته باشه و حواریون باید جواب بدن که ما تو رو یاری میکنیم، زیرا سؤال از نصرت عیسی علیه السلام بود نه نصرت الله. لذا از همین آیه و این گفتگو و تأیید خداوند نسبت به این گفتگو ما میتونیم استفاده کنیم که مصداق اتم و کامل نصرت الهی نصرت حجت خدا در هر زمانه. لذا حواریون هم این چنین پاسخ دادن. البته این گفتگو بین حضرت عیسی و حواریون علاوه بر سوره صف در سوره مبارکه آل عمران با مقداری تفاوت بیان شده که در بخش بعدی ادامه این آیه که آیه آخر سوره صف هست رو اشاره خواهیم کرد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ما عوالمی رو طی کردیم طبق روایات ما قبل از عالم دنیا. یه جایی بوده که طینت ما شکل گرفته، ذات ما شکل گرفته. بعضیا ممکنه در ذاتشون، ممکنه در این حال که شیعن، تردید تو این جهت نیست که نور ولایت هست و از طینت اهل بیت، اما در این حال یه گره هایی، یه ضعف هایی، یه نقص هایی، به تعبیر خیلی خیلی خودمونی خودمون که گاهی موقع میگیم خورده شیشه تو ذاتته، یه خورده شیشه ای داری. این تعبیر ولو خیلی عوامانه و خودمونیه، اما بیراه نیست، بی ربط نیست. اگر دست ولایی اهل بیت رو سر ما قرار بگیره، اولین اثرش اینه که ذات ما رو پاک میکنه. تیبن لخلقنا، اون خلقت ما، ذات ما پاک میشه. و طهارتن لانفسنا، نفوس ما طاهر میشه، چون متصل میشید به معدن طهارت که اهل بیتن. دست ولاییشون وقتی بیاد رو سر ما، نفس آدم طاهر میشه. و تزکیتن لنا، تزکیه میشیم. و کفارتن لذنوبنا، گناهانمون هم جبران میشه. گناهانمون جبران میشه معناش این نیست که دیگه از این به بعد هر چی دلت بخواد گناه کن، نه. یعنی اگر کسی خدای نکرده دستش در رفته یه جایی، خوشش هم نمیاد از گناه، این چالهه بالاخره باید یه جوری درست بشه. به واسطه همین دست ولایی اهل بیت رو سرت درستش میکنن. پاک شدن و تزکیه اینجوری صورت میگیره که باید صلوات ما بر آنها، دست ولایی اونها رو سر ما بیان و سینه رو پاک بکنن.
لمز نور آل محمد منور است، این جلد در سراسر گیتی چو کوثر است. لمز نور آل محمد منور است.
در عصر امامت و ولایت چهاردهمین معصوم و دوازدهمین امام از این شجره طیبه سخن می‌گوییم و در برنامه هادیان کنار سفره ولایت معصومان رهبران الهی و هدایتگر می‌نشینیم.
هادیان، برنامه برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه، کاری مشترک از رادیو معارف و بنیاد امامت.
عزیزان معارف جو، همانطور که در بخش قبلی برنامه هادیان عرض کردیم، خدای متعال میخواد با آزمونهای متعدد مؤمنان راستین رو از مدعیان دروغین بشناسونه و جدا کنه. به باور پژوهشگران علم کلام، یکی از راه‌های اثبات ادعای ایمان یاری رسوندن به خدا از طریق نصرت جانشینان حضرت حقه. مؤمنان حقیقی همیشه کلام خدا رو که فرمود ای مؤمنان مرا یاری کنید، اصل اساسی زندگیشون قرار میدن و با انتخاب رضایت خدا سعادت ابدی رو برای خودشون رقم میزنن. اما در مقابل اونهایی که نفاق دارن و یا ایمانشون ناقصه، به بهانه‌های مختلف از این تکلیف شونه خالی میکنن و راه هلاکت و شقاوت رو در پیش میگیرن. در قرآن آیات متعددی وجود داره که بر همین امر تاکید داره و پیامدهای خوبی برای نصرت خدا و اولیای الهی بیان میکنه، مثل آیات 31 و 132 سوره آل عمران، آیه 7 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آیه 14 سوره صف. حجت الاسلام سید حسن سبزواری مدرس علم کلام در این باره توضیح میده.
بحث در نصرت الهی بود و عرض کردیم خداوند به صورت مطلق امر به نصرت الهی رو که مصداق بارز اون نصرت حجت خداست رو در آیه آخر سوره صف بیان کرده و گفتگوی بین حضرت عیسی و حواریون رو ذکر فرمودن که همین مسئله رو حضرت عیسی از اصحاب خود خواست، اما نتیجه چی شد و عمل کرده حواریون چگونه بود؟ فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، عده‌ای از بنی اسرائیل ایمان آوردن و نسبت به امر نصرت و یاری حجت خدایشون کوشا بودن و کفرت طائفه، عده‌ای هم کفران ورزیدن و بر این مسئله تو زندگی خودشون سرپوش گذاشتن و به این امر عمل نکردن. خداوند در ادامه به عنوان نتیجه و پیامد این نصرت این چنین می‌فرماید که فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، ما ناصران و یاری کنندگان عیسی و اهل ایمان رو تأیید کردیم و بر معاندان و افرادی که این امر رو اهمال نمودن غالب و پیروز نمودیم. اگه دقت بکنیم در همین آیه دو پیامد دنیوی نصرت حجج الهی رو خداوند تصریح کرد، یکی تأیید الهی و دیگری غلبه بر دشمن. لذا اگر در زندگی اهل ایمان امروزه جامعه عمل به این وظیفه پوشیده بشه و هر فردی به نحوی نصرت امام زمان علیه السلام رو کنه، دو چیز رو به دنبال داره، یکی تأیید الهی و دوم فتح و ظفر و غلبه بر دشمن. لذا امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه یک روایت قابل توجهی دارن. حضرت فرمودن همان حواریون عیسی علیه السلام شیعیان او بودند و شیعیان ما هم حواریون ما هستند و این چنین نبود، حضرت فرمودند این چنین نبود که حواریون عیسی فرمانبرداریشون و اطاعتشون از او بیشتر از فرمانبرداری حواریون و شیعیان ما از ما باشه، یعنی اون